ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
منوچهر متکی میگوید برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، برزیل و ترکیه در دست پیگیری است. قرارگاه خاتم الانبیا به حوزه بهینه‌سازی انرژی وارد می‌شود. قرار است حکم اعدام یک نوجوان متهم به قتل روز چهارشنبه اجرا شود. سلام، ساعت 9 شب به وقت ایران. از رادیو فردا با مجله شبانگاهی با شما هستیم. آزاده اسدی هستم در یک شنبه شب 13 تیر ماه، باز هم با شما در طول برنامه نیم ساعته‌ای که همکارانم تهیه کردن خواهم بود. بعد از اخبار بیشتر درباره برنامه‌های مختلف این بخش می‌شنویم. بهروز کارومی.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از تلاش‌های مقام‌های تهران برای برگزاری نشست سه‌جانبه ایران، ترکیه و برزیل خبر داد. منوچهر متکی گفت برای برگزاری نشست سه‌جانبه تماس‌های مکرری با وزیران خارجه برزیل و ترکیه داشته و وزیران خارجه هر سه کشور به دنبال فرصت مناسبی هستند تا این نشست را برگزار کنند. آقای متکی مرور بیانیه تهران و رایزنی برای ادامه مسیر گفتگوها را از جمله برنامه‌های کاری نشست سه‌جانبه برشمرد. بر اساس توافق‌های مندرج در بیانیه تهران، ایران موافقت کرده بود که 1200 کیلوگرم از ذخایر اورانیوم کم غنی شده خود را در کشور ترکیه به امانت بگذارد و به جای آن نزدیک به 120 کیلوگرم سوخت برای راکتور تحقیقاتی تهران از کشورهای غربی دریافت کند. این توافق با استقبال سرد کشورهای غربی به ویژه آمریکا مواجه شد که خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران هستند. رستم قاسمی، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا، از ورود این قرارگاه به عرصه بهینه‌سازی انرژی خبر داد. قرارگاه خاتم الانبیا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سالهای اخیر حضور چشمگیری در عرصه‌های مختلف اقتصادی داشته است. قرارگاه خاتم الانبیا سپاه پاسداران بسیاری از پروژه‌های نفت و گاز، سدسازی و راهسازی در ایران را عهده‌دار است. حکم اعدام محمد رضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در سن 15 سالگی دستگیر شده بود، قرار است روز چهارشنبه 16 تیر ماه اجرا شود. محمد رضا حدادی در جریان یک فقره سرقت منجر به قتل، در حالی که فقط 15 سال سن داشت، به اتهام ارتکاب به قتل دستگیر شد و در تحقیقات اولیه به انجام قتل اقرار کرد. محمد رضا حدادی در سال 1382 با نوشتن نامه خطاب به دادگاه مدعی شد یکی از متهمین پرونده که قتل را مرتکب شده بود، در قبال دادن پول از وی خواست تا قتل را با توجه به صغر سن بر عهده بگیرد، چرا که اعدام نخواهد شد. جمهوری اسلامی به رغم پیوستن به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق سیاسی و مدنی که مجازات مرگ را برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن دارند منع کرده است، این متهمان را تا رسیدن به سن 18 سالگی در زندان نگه می‌دارد و سپس آنها را اعدام می‌کند. هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا که در جمهوری آذربایجان به سر می‌برد، گفت واشنگتن آماده است تا به جمهوری آذربایجان و ارمنستان برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه قره‌باغ کمک کند. هیلاری کلینتون که در جریان کنفرانس مطبوعاتی مشترک با المار محمد یاروف، وزیر امور خارجه آذربایجان، سخن می‌گفت، تأکید کرد ایالات متحده صلح را هم ممکن و هم ضروری می‌داند. خانم کلینتون صبح روز یکشنبه با الهام علیوف، رئیس جمهوری آذربایجان، ملاقات کرد و درباره مسائل منطقه‌ای با وی به بحث و گفتگو پرداخت.
بهروز کارونی بود. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله 30 دقیقه امشب رادیو فردا، ماجراهای حاشیه‌ای نگفتن شورای نگهبان به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره دانشگاه آزاد.
آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این بنبه قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه.
علامه سید محمد حسین فضل الله، مرجع عالی شیعیان لبنان، درگذشت. از او به عنوان یک مرجع نواندیش یاد میکنند.
ولی علامه فضل الله مثلا در بحث زنان فتوای خیلی مشهوری دارن به اینکه زن اگر مورد ظلم واقع بشه میتونه مقابله به مثل بکنه.
یک نوجوان متهم به قتل در آستانه اعدام است. برادرش میگوید او بیگناه است.
برادر من بیگناه بوده، این کوچیک بوده، اخبالش کردن، گفتن به شما پول میدین که قتل گردن بگیر به خاطر که سن شما زیر 18 ساله.
ما بمونید که بیشتر از اینها خواهید شنید در طول 25 دقیقه آینده از رادیو فردا. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هدف پیمان سپر دفاع موشکی بین آمریکا و لهستان روسیه است و ربطی به ایران نداره. خبرگزاری ها این خبر رو به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت ایران، مخابره کردند. آمریکا و لهستان روز شنبه در جریان دیدار هیلاری کلینتون از ورشو پیمان سپر دفاع موشکی رو برای مقابله با تهدیدهای موشکی و به خصوص خطرهای ناشی از جمهوری اسلامی ایران امضا کردند. جزئیات بیشتر از همکارم نادر صدیقی.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که در ادامه سفر به 5 کشور اروپایی و آسیای میانه از باکو به ایروان پایتخت ارمنستان رفته و از آنجا راهی تفلیس در گرجستان و کیف در اوکراین می شود، هدف از ایجاد سپر دفاع موشکی در لهستان را صرفاً ایمن داشتن مردم لهستان و سایر کشورهای اروپایی در برابر خطر حمله های موشکی به ویژه از جانب جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است. منوچهر متکی اما این اتهام را رد کرده و گفته است که مردم منطقه و جهان دیگر سخنانی از این قبیل را جدی نمی گیرند. خانم کلینتون در کنفرانس خبری مشترک با همتای لهستانی خود در مورد اهمیت این پیمان دفاعی گفت: با امضای قرارداد الحاقی دفاع موشک‌های بالستیک، ایالات متحده تعهد خود را تحکیم می‌بخشد. این توافقنامه الحاقی امکان می‌دهد که مردم لهستان و تمام اروپاییان، متحدان آمریکا و دیگران را در برابر تهدیدهایی که از جانب دولت ایران سرچشمه می‌گیرد، ایمن سازیم. خانم کلینتون گفت که این سیستم صرفاً یک سیستم دفاعی است و به سوی روسیه نشانه نرفته است و روسیه را تهدید نمی‌کند. وی همچنین در زمینه نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف گفت که دولت‌های متعصب در گوشه و کنار جهان تلاش‌های گروه‌های حقوق بشر را ناچیز می‌شمارند، تلاش‌هایی که برای پیشبرد دموکراسی ضروری هستند. وزیر خارجه آمریکا که از ورشو راهی باکو شده بود، روز یکشنبه در پایتخت جمهوری آذربایجان با الهام علیوف، رئیس جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار، آقای علیوف از بحران 15 ساله با ارمنستان بر سر ناگورنو-قره‌باخ سخن گفت و این مشکل را تهدیدی برای امنیت منطقه نامید. خانم کلینتون در این زمینه با اشاره به قرارداد آتش‌بس 1994 تأکید کرد که این بحران باید از راه‌های مسالمت‌آمیز حل شود. پس از گفتگو با علیوف، وزیر خارجه آمریکا با عده‌ای از جوانان فعال آذربایجانی دیدار کرد و با اشاره به ضرورت تلاش‌های مدنی آنان گفت: در حالی که پیشرفت قابل توجهی در عرصه تلاش‌های مدنی به وجود آمده، ولی شما بهتر می‌دانید که چالش‌های دیگری نیز باقی است که باید با آنها روبرو شد. در نوامبر سال گذشته، 2 وبلاگ‌نویس آذربایجانی به نام‌های امین ملی و عدنان حاجزاده به اتهام اوباشی به ترتیب به 2.5 سال و 2 سال زندان محکوم شدند. خانم کلینتون روز دوشنبه از گرجستان دیدن می کند و سپس راهی اوکراین خواهد شد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی را ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. ژنرال دیوید پتراوس، همونطور که در خبرها شنیدید، در یک مراسم ویژه روز یک شنبه رسما فرماندهی کل نیروهای ناتو و بین الملل را در افغانستان به عهده گرفت. آقای پتراوس قبلا ریاست فرماندهی مرکزی آمریکا رو بر عهده داشت که منطقه خاورمیانه، شاخ آفریقا و آسیای میانه رو در بر میگیره. اطلاعات بیشتر رو در گزارش علیرضا سهیل از کابل بشنویم.
ژنرال دیوید پتراوس در یک مراسم ویژه نظامی که در مقر فرماندهی این نیروها در کابل برگزار شد، رسما فرماندهی کل نیروهای آمریکایی و بین المللی را در افغانستان به عهده گرفت. این ژنرال آمریکایی قبلا به عنوان فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق کار کرده بود که راهبرد نظامی او در کاهش خشونت‌ها در عراق مورد ستایش قرار گرفت و اکنون می‌خواهد این تجربه را در افغانستان نیز آزمایش کند. ژنرال پتراوس تأکید کرده است که برای پیروزی در افغانستان باید دولت و نیروهای بین المللی با یکدیگر همکاری نزدیک داشته باشد. همچنین او حفاظت از جان غیر نظامیان را نیز با اهمیت خواند و گفت تمام تلاشش را در این راه به کار خواهد برد.
Al-Qaeda and its network of extremist allies will not be allowed to once again establish sanctuaries in Afghanistan from which they can launch attacks on the Afghan people and on freedom loving nations around the world. We will do all that we can to help you build a country free of the fear of the Taliban and Al-Qaeda.
به القاعده و سایر تندروان اجازه داده نمی شود که بار دیگر برای خود پناهگاه امن در افغانستان بسازند و از آنجا افغانها و دیگر مردمان جهان را مورد حمله قرار دهند. ما در راستای از بین بردن القاعده و طالبان تلاش می کنیم تا تهدیدی از سوی آنان وجود نداشته باشند. جنرال پتریوس از کارهای ارزنده جنرال مکریستان فرمانده قبلی نیروهای بین المللی در افغانستان قدردانی کرد و گفت در فرماندهی نیروهای بین المللی در افغانستان تغییر به وجود آمده اما راهبرد قبلی تغییری نکرده است. در همین حال جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان از انتخاب جنرال دیوید پتریوس به عنوان فرمانده کل نیروهای بین المللی و ناتو در افغانستان استقبال کرده و توقعش را از جنرال پتریوس چنین بیان کرد.
مناسبترین فرد و مهمترین جنرال ایالات متحده آمریکا به پست انتخاب شدند که ما امیدوار هستیم که مو استراتژی هم در کریس شمور ایالات متحده آمریکا گفتند ادامه پیدا کنه و به همون شکل سابق بلکه نه به همون شکل سابق تا توسعه پیدا کنه تا ما بتانیم به یک نقطه مثبتی از لحاظ مسائل امنیتی برسیم.
جنرال پتریوس در حال کارش را به عنوان فرمانده کل نیروهای بین المللی در افغانستان آغاز می کند که به گفته تحلیلگران و آگاهان سیاسی نیروهای بین المللی در چند ماه گذشته با دشواری ها و خشونت هایی روبرو بوده و مهمتر از آن عملیات قندهار شاید بزرگتر مشکل سر راه این جنرال آمریکایی باشد. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
یک گفتگو در ادامه مجله شبانگاهی. علامه محمد حسین فضل الله که به عنوان رهبر معنوی گروه حزب الله لبنان شناخته میشد، صبح روز یک شنبه در 75 سالگی درگذشت. علامه فضل الله بنکه در شهر نجف در عراق متولد شد، بزرگترین مرجع شیعیان لبنان محسوب میشد. مهرداد میردامادی از رادیو فردا در این باره گفتگوی کرده با ایلیا جزایری روزنامه‌نگار در بیروت و از اون در مورد چگونگی فوت علامه فضل الله و حال و هوای شیعیان در بیروت پرسیده.
علامه سید محمد حسین فضل الله از مراجع بزرگ شیعیان در لبنان بود. ایشون حدود 3 ماه عارضه قلبی دچار شد که از اون موقع حال جسمی ایشون خیلی مساعد نبود و فقط 3 بار موفق شد که در نماز جمعه شرکت کنه و خطبه های نماز جمعه رو ما از روز جمعه کامل به حال اغما رفت و البته حالت وضعیت جسمانیش ثابت بود تا ساعت‌های بامداد امروز که فوت کرد در بیمارستان بهمن در حارتحرک منطقه زاهی جنوبی شهر بیروت. در منطقه زاهی جنوبی بیروت امروز به طور کامل تعطیل شده، یک حالت سکوتی در منطقه هست و دور مسجد و بیمارستان خیلی مردم تجمع کردند. تشییع جنازه آقای فضل الله روز سه‌شنبه هست بعد از نماز ظهر و در مسجد حسنین دفن خواهند شد.
آقای سعد حریری نخست وزیر لبنان علامه فضل الله را صدای اعتدال جامعه مذهبی لبنان خطاب کردند. به نظر شما این حرف به چه معناست؟
در جامعه داخل لبنان علامه فضل الله همیشه سعی میکرد جانب میانه رو رعایت کنه. جامعه لبنان یک جامعه هست که به شدت طایفه‌ای هست که عمده مردم گرایش سیاسی خودشون رو بر اساس طایفه انتخاب میکنن. شیعیان میبینن بزرگای شیعه چه موضوع گیری میکنن، سنی ها همینطور و مسیحی ها همینطور، ولی علامه فضل الله به عنوان یک شخصیتی که جز مراجع تقلید هست در موضع گیری های داخلی خودش همیشه سعی میکرد حالت وحدت ملی لبنان رو حفظ کنه و بارها و بارها تاکید داشت بر لزوم وحدت بین شیعیان سنیان و مسلمانان و مسیحیان و همیشه محل رجوع تمام گروه های لبنانی بود برای مشورت.
علامه فضل الله در نامه‌ای که سال گذشته برای باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نوشتن موضع ضد اسرائیلی خودشون رو حفظ کردن، ولی در عین حال یک جور فاصله هم افتاد با حزب الله لبنان. نظر شما در این باره چیه؟
علامه فضل الله در اوایل تأسیس جنبش حزب الله لبنان در سال 1982 خیلی نزدیک بود به تشکیل این جنبش. ایشون در سالهای اولیه به عنوان پدر معنوی حزب الله به حساب می اومدند، اما در سالهای بعد اختلافاتی پیش اومد، از جمله اینکه علامه فضل الله مسئله ولایت فقیه رو قبول نداشت، این اصل ولایت فقیه رو قبول نداشت. این باعث یک فاصله بزرگ بین حزب الله و ایشون شد و حتی بحث‌های مختلفی در گرفت در مورد مرجعیت ایشون در محافل تندرویی که وجود دارن که علیه ایشون موضع‌گیری می‌کردن. این فاصله ایجاد شد، اما با موضع‌گیری‌های معتدل که کرد همیشه احترامشون محفوظ بود. البته در سال‌هایی بود که موضع‌گیری‌ها خیلی علیهشون شدید شد، اما کم کم کاهش پیدا می‌کرد. اون اختلاف ایشون درباره مسئله ولایت فقیه هست با رهبران ایران و با رهبران حزب الله.
ایلیا جزائری روزنامه‌نگار در بیروت بود که در مورد فوت علامه فضل الله به سوالات مهداد میردامادی جواب میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و در تهران عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد به دلیل اونچه که ورود مجلس به حیطه صلاحیت و اختیارات شورای عالی انقلاب فرهنگی خونده در شورای نگهبان رد شده. مجلس شورای اسلامی 30 خرداد ماه سال جاری با تصویب طرحی اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی رو که مورد حمایت محمود احمدی نژاد بود لغو و اعلام کرد که وقف اموال مراکز آموزشی غیر دولتی آنچنان که جناح اکبر هاشمی رفسنجانی میگه معتبر هست. و از همین جا بود که به گزارش نیوشا بغراتی از رادیو فردا فاز نخست یکی از آشکارترین شکاف‌های درون حکومتی کلید خورد.
نگفتن شورای نگهبان را به مصوبه مجلس درباره دانشگاه آزاد شاید بتوان نقطه پایانی یکی از آشکارترین نمودهای شکاف درون حاکمیتی در ایران دانست. شکافی که در یک سو محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس شورای انقلاب فرهنگی را دارد و یاران اصولگرای دولت را، و در سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد همراه با محافظه‌کاران سنتی و اصطلاحاً میانه رو و اندک باقی مانده اصلاح طلبان در حکومت. و هرچند قانون حق رأی‌گیری مجدد را برای مجلس محفوظ می‌داند، در شرایط فعلی اما با توجه به روند مناقشات هفته‌های گذشته پیرامون مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مشخص نیست مجلس شورای اسلامی تا چه حد تمایل داشته باشد بر این حق خود پای فشارد. پیشتر تصویب این طرح که افزایش اختیارات جناح هوادار دولت را در دانشگاه آزاد غیرقانونی می‌دانست، باعث شده بود تا آنچه گروهی از دانشجویان خوانده شد با تجمع در برابر مجلس شعارهای علیه مجلس و علی لاریجانی رئیس آن سر دهند و حتی تا آنجا پیش روند که روی پلاکاردی نوشته شود مجلس را به توپ خواهیم بست. در پی این اعتراض، مجلس شورای اسلامی در کمتر از 48 ساعت یک فوریت طرح دیگری را تصویب کرد که به مثابه پس گرفتن رأی قبلی خود محسوب می‌شد. مجید محمدی، جامعه شناس در آمریکا.
کاری که دولت آقای احمدی نژاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داد این بود که با تغییر اعضای هیئت مدیره دانشگاه بتونه اعمال نظر بکنه در تعیین ریاست دانشگاه و همچنین اموال دانشگاه رو از اینکه وقف بشه و در اختیار یک نهاد غیر دولتی قرار بگیره در واقع به بخش دولتی منتقل کنن.
دعوا بر سر کنترل یک دانشگاه است میان شورای انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد با اعضای هیئت مؤسس این بزرگترین دانشگاه غیر دولتی در ایران، هیئت مؤسسی که افرادی همچون میرحسین موسوی، عبدالله جاسبی و حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را به ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی در خود جای داده است. افرادی که در پی انتخابات ریاست جمهوری گذشته هیچ یک از گزند اتهامات و حملات لفظی جناح تندروی هوادار محمود احمدی نژاد در امان نبودند. ناظران سیاسی از جمله علیرضا حقیقی استاد دانشگاه در تورنتو کانادا اعتقاد دارند شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدی نژاد و هواداری جناح اصولگرایان تندرو با تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد خواهان کوتاه کردن دست اعضای هیئت مؤسس از دانشگاه آزاد است.
دانشگاه آزاد و منابع مالی اون دانشگاه، همچنین امکاناتی که داره به عنوان یکی از منابع اصلی قدرت در حوزه آموزش و شأن اجتماعی اجتماعیش آقای احمدی نژاد خیز برداشته که این منبع قدرت رو که در دست حامیان رقیبان خودش هست از دست اونها خارج کنه.
جناح مخالف دولت در هیئت مؤسس دانشگاه آزاد که ظاهرا قبلا نشانه هایی را از قصد احتمالی دولت برای در دست گرفتن عنان دانشگاه آزاد دیده بودند، در شهریور ماه گذشته اموال این دانشگاه را وقف توسعه آموزش، پرورش و فناوری کرد. اقدامی که با مخالفت شدید هواداران دولت مواجه شد و در نهایت به آنجا رسید که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس دولت دهم در اوایل سال جاری خورشیدی مصوبه ای را بگذراند که بر اساس آن دایره اختیارات شورا در سیاستگذاری دانشگاه آزاد گسترش می‌یافت. مصوبه اخیر پرسر و صدای مجلس که روز شنبه با رأی منفی شورای نگهبان احتمالاً پرونده اش برای همیشه بسته شده است، در واقع می رفت تا قانونی را تصویب کند که بر اساس آن تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد مجاز شناخته نمی شد الا با رضایت هیئت مؤسس و تنها مصوبه هایی در ارتباط با دانشگاه دارای وجاهت قانونی بودند که امضای اعضای هیئت مؤسس از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و نزدیکانش را در پایش داشت و به دنبال همین امتیاز دادن به جناح مخالف دولت بود که درگاه مجلس صحنه شعارهای بسیجیان و صحنه آن صحنه درگیری دو جبهه محافظه کار شد.
شما باید روشن بکنم جفشو بتمن
آیون
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا چنین روی کردی و مهمتر از آن گردن نهادن مجلس به خواست تجمع کنندگان تندرو و عقب نشینی از رأی خود را نمونه ای از سازوکاری تازه در فضای سیاسی ایران برمی شمارد.
امروز گویا این بازی رو هم دیگه اونها نمیخوان به شکل سابق حداقل اجازه بدن که انجام بشه. از همین ابتدا هر مخالفتی با نگرش‌های اینها یا با منافع اینها یا با عدم تطبیق با تصمیمات نیروهای نظامی امنیتی هجوم میارن به اون نهادها و اون نهادها رو حذف میخوان بکنن، از سر راه بردارن و به نظر میرسه پس از این هر اقدامی که در مجلس، هر مصوبه‌ای که در مجلس تصویب بشه باید پیش از اون تایید نیروهای نظامی امنیتی رو بگیره، وگرنه باز همین آش و همین کاسه هست و اونها دار و دسته‌های فشارشون رو میارن تو خیابون‌ها.
طی چند هفته‌ای که از اوجگیری کشمکش‌ها می‌گذرد تمامی نگاه‌ها به یک سو دوخته شده بود، به بیت رهبری و موضع‌گیری احتمالی آیت الله علی خامنه‌ای. اما اکنون که شورای نگهبان منصوب رهبر رأی خود را اعلام کرده، موضع آیت الله خامنه‌ای در این مناقشه شاید دیگر برای کمتر کسی پشت پرده ابهام باشد. رضا فانی یزدی این موضع را به مانند بسیاری از موارد پیشین موضعی اگرچه نه صریح اما حساب شده و قابل پیش بینی می‌داند.
آیت الله خامنه ای یک نقش دوگانه بازی میکنن. ایشون در خلوت با افراد یک صحبتی رو میکنن، ولی در میدان عملی یا با سکوت یا با حمایت نسبی از جریان نظامی امنیتی موجبات تخریب اون شخصیت ها رو فراهم میارن. به نظر میرسه آقای علی لاریجانی شاید این چراغ سبزی رو که آقای خامنه ای به ایشون داده و بعد ایشون فکر کرده که با این چراغ سبز موجبات مخالفت نیروهای امنیتی و نظامی از بین رفته، این بازی رو انجام داده و امروز مواجه شده با یک چنین واکنش بسیار شدید و زننده‌ای در خیابان‌ها و در مطبوعات.
و اینک با رد مصوبه مجلس در شورای نگهبان منصوب رهبری، مشخص نیست آیا نمایندگان مجلس حاضرند بر مصوبه قبلی پای فشاری کنند یا نه. در صورت پافشاری و رأی مجدد مجلس به این مصوبه، این طرح برای تصمیم گیری نهایی باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود. مجمعی که در رأس خود اکبر هاشمی رفسنجانی سوی دیگر دعوا را دارد و باز شدن پای مجمع تحت نظرش در این دعوا می تواند فاز تازه‌ای را در شکاف درون حکومتی ایران کلید بزند. احتمالی که اما پیشا پیش و با عقب نشینی زودرس مجلس از رأی خود اکنون بعید به نظر می رسد.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها، اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
یک گزارش رو گفتگوی دیگه داریم به عنوان آخرین بخش از مجله شبانگاهی. خانواده محمد رضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در 15 سالگی دستگیر شده بود، خبر دادن که احضاریه‌ای مبنی بر اجرای حکم اعدام فرزندشون در روز چهارشنبه 16 تیر ماه دریافت کردند. محمد رضا حدادی متولد 27 اسفند ماه سال 66 هست و در زمان دستگیری 15 ساله بوده. این نوجوان در تحقیقات اولیه به قتل با تسمه پروانه اعتراف کرده، اما بعد از اون که اعلام کرد فریب همدستانش رو خورده و قتل رو به این دلیل که فکر میکرده سن زیر 18 سالش مانع از قصاص اون خواهد شد، پذیرفته. با این حال در مراحل بعدی هم حکم اعدام برای محمد رضا حدادی تغییری نکرده. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها نسبت به اعدام نوجوانان در ایران اعتراض کردند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا با برادر این نوجوان محکوم به اعدام گفتگو می‌کنه.
برادر من مرتکب قتل شده و ایشونو فریب دادن و من ده ها بار رفتم دادگاه تهران، اومدم گفتم یک جلسه دادگاه برای ایشون بگیرن و ثابت میکنم که بیگانه است. در صورتی که ثابت نکردم پدرم گفت من خودم پناهگذار بیگانشون بزنم. برادر من بیگانه بوده، این کوچک بوده، اخفالش کردن، گفتن به شما پول میدیم این وقت رو گردن بگیر به خاطر که سن شما زیر 18 ساله و با هماهنگی مامور آگاهی یه روزنامه نشونشون میدن، نوشته بودن که کسانی که زیر 18 ساله نباید واضح حکم قصاص برای اینا به چاپ در نظر بگیره. با توجه به این که برادر من سنش قانونی نبوده، یعنی زیر 15 سال بوده، حتی 3 روز هم کمتر از 10 سال 15 سالش میشه.
آقای حدادی ظاهرا در جریان یک سرقت بوده که این قتل اتفاق میفته، برادر شما در اون جریان عضوی از اون گروه بوده؟
یکی از به حساب رفیقاش بهش گفته آقا بیکار هستید، میشه گفتیم ما ماشین داریم میخوام بریم یه دوری بزنیم. به این بهانه بنده خدا راننده رو میبرم و قصد کشتن ایشون رو نداشتنه. متاسفانه کسی که به حساب این نقشه رو کشیده بوده خودش در اون زمان 23 سالش بوده.
شخص 23 ساله شما میگین که مرتکب قتل شده، نه برادر شما؟
23 ساله و 19 ساله. و این انگیزه اصلا این بچه 15 ساله انگیزه برای همچین کاری نداشته. این نه راننده بوده، نه سواد درست حسابی داشته، نه سابقه داشته، در صورتی که بقیه متهم ها سنش بالا بوده این کار رو انجام میدن و به برادر من میگن که شما گردن میگیر ما پول میدیم آزادت میکنه. و اینم در اون زمان نمیدونسته، اطلاعی نداشته که ببینن آیا بعد از اینکه سنش قانونی بشه رسازش میکنن نمیکنن به چه صورت بوده.
در این مدت چه اقداماتی کردین برای اینکه بتونین در واقع نجات بدین برادرتون؟ آیا در پی رضایت خانواده مقتول بودین؟
متاسفانه چندین مرتبه هم جلوی منزل مقتول به حساب که وقتی صحبت کردیم گفتن آقا در خونه ما نیست برای رضایت. فقط از
خبر اومده که یک برگه ای اومده به منزلتون، به دست پدر مادرتون رسیده که محمد رضا رو قرار هست اعدام بکنن، درسته این خبر رو تایید میکنین؟
بله، برای روز چهارشنبه برای روز سه‌شنبه گفتن آقا خانوادهشون برن ملاقاتیشون که برای روز چهارشنبه حکم انفاق شه.
چند جلسه دادگاه برگزار شده آقای حدادی؟
یک جلسه فقط همون دادگاه بدری بوده، یکی هیچ جلسه برایش در نظر نگرفتن.
الان شما میفهمید که این حکم اعدامی که قراره صادر بشه فقط با یک جلسه دادگاه بدری این حکم صادر شده؟
این حکم بدری همون حکم اولیه که صادر شده گرفتادم تهران، تهران هم تاییدش رو گرفتم برگردیده. اون زمان شعبه تجدید نظری نبود، شعبه جلدوی دیوان عالی کشور بود، همین حکم رو تایید کردن.
آن خانواده شما در چه وضعیتی هستن بعد از دریافت این نامه؟
بله همه سردرگردون هستن، خانواده ما خونه مادرگینا حسابیش بیمخ شده، اقوام ماشینا همه ریختن که این بچه چرا این کار انجام نداده، برای چه باید چه بشه، کسایی که کار انجام دادن اینا آزاد بشن ولی این حکم قصاص بهش بدن. حتی من خود من درست نمیتونم صحبت کنم، واقعا حال خوشی نداریم.
حالا شما برنامه تون این هستش که سه‌شنبه تشریف ببرید زندان و محمد رضا رو ملاقات کنید؟
بله ما میریم ملاقاتش که بریم سه‌شنبه ملاقاتی بینم چیکار کنیم چیکار نکنیم. خدایی بیگناه
خانواده محمد رضا حدادی، نوجوانی که به اتهام ارتکاب قتل در 15 سالگی دستگیر شده بود، خبر دادند که احضاریه‌ای دریافت کردند در مورد حکم اعدام فرزندشون در روز چهارشنبه. فهیمه خضر حیدری در همین زمینه با برادر این نوجوان محکوم به اعدام صحبت میکرد. به انتهای مجله شبانگاهی رسیدیم. حدود نیم ساعت دیگه خبرهای تازه رو میشنوید و 34 دقیقه دیگه رادیو پس فردا در مجله نیمه شب باز هم با شما خواهم بود. خدا نگهدار.
با جهان امروز، رادیو فردا.
میذارم رو دوشم، رخت هر جنگو میپوشم، موجو از دریا میگیرم، شیره سنگو میدوشم، میارم ماهو تو خونه، میگیرم بادو نشونه، همه خاک زمینو میشمرم دونه به دونه. اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. دفعه میمیرم، میکنم ستاره ها رو جلوی چشات، میگیرم چشات حرمت زمینه، یه قشنگ نازنینه. تو اگه میخوای نذارم هیچ کسی تو رو ببینه، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشما بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره. چشم ماهو در میارم، یه نورد وون میارم، عکس چشم تو میگیرم، جای چشم اون میذارم، آفتابو برش میدارم، واسه چشما در میذارم، از چشام آینه می سازم، با خودم برات میارم، اگه چشمات بگن آره، هیچ کدوم کاری نداره، اگه چشمات بگن آره.
به رادیو فردا گوش می کنید. We'll be right back.
وقتی از حسه دنیا با تو لبیز وجودم، با بهار تو میمیره دیگه پاییز وجودم، با تو مثل سر پناه سایه های ما تو دیدن داره دنیا، همه چشم به راه عشقت، به همه دنیا میارزه حتی نیم نگاه عشقت. ما تو دیدن داره دنیا، آخه تو آیه عشقی، تو که تو شهر نگاهم دیگه هم سایه عشقی، شکفته با تو تا هم زبونه، همه حرفای نگفته.
گرمایش تدریجی جو زمین در عرض 80 سال آینده از هر 5 گونه مارمولک‌ها یکی را منقرض خواهد کرد. این نتیجه تحقیقی است که دانشمندان آمریکایی اخیراً منتشر کردند. بنابراین گزارش تحقیقی، در بعضی از مناطق هم اکنون نیز تعدادی از گونه‌های مارمولک‌ها از بین رفتند. نتایج پژوهش‌های جدید به این گمان پایان می‌دهد که تخریب محیط زیست مارمولک‌ها تنها دلیل انقراض آنهاست و مهمترین دلیل را گرمایش زمین می‌داند، چرا که مارمولک‌ها نتوانستند با سرعت کافی خود را به آن وفق بدهند. انقراض 20% از گونه‌های مارمولک‌ها در زنجیره غذایی جهان وحش تأثیر مخربی خواهد داشت، چرا که بسیاری از انواع مارها و پرندگان از مارمولک‌ها تغذیه می‌کنند و آنها خود نیز شکارچیان مهم حشرات هستند.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
هنوز بهار سبز چشمات تو پاییز دلم میزد چبونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخون اسم تو رو بسر بهونه، توی لحظه دان عاشقونه، تو کوچه های بینشونیش اگه نگات برام تنها نشون بود، اگه کلی ستاره بود دل من کاری چشات برام یه واسه بود. We'll be right back. هنوز بهار سبز چشمام تو پاییز دلم میزن جوونه، اگه هنوز صدای عاشق من میخون اسمت رو بسد بخونه توی لحظه داغ عاشقونه، تو کوچه های بی نشونیش اگه نگات بران تنها نشون بود، اگه که بی ستاره بود دل من ولی چشات برام یه آسمان بود.
ترانه از ما، انتخاب از شما.
با بخش موسیقی رادیو فردا تماس بگیرید و به ترانه‌های مورد علاقتون امتیاز بدید.
رادیو فردا گلچینی از بهترین ترانه‌های روز رو برای شما پخش می‌کنه.
این گلچین شامل 10 ترانه است و هر ترانه یه شماره داره.
شما هم میتونید با فرستادن شماره ترانه مورد علاقتون از این گلچین با اسمس و ایمیل یا تماس تلفنی به ترانه‌ها امتیاز بدید.
و در پایان بر اساس امتیازهایی که شما به این ترانه ها میدین هر ماه یکی از اونها به عنوان ترانه ما معرفی میشه.
پس برای انتخاب ترانه های خودتون راه های ارتباط با ما رو یادداشت کنید.
شماره اسمس گیر رادیو فردا 2420-603-8741-50.
آدرس ایمیل ما برای تماس با بخش موسیقی music@radiofarda.com.
تلفن پیامگیر رادیو فردا 2420-221-1241-13. ترانه های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
میدونم میترسی از عشق من، میدونم این یه ریسکه، ولی امشب با من تو برقص، میخوام ساعتم بیسته، بذار برقصم تو دستای تو، میذارم دست تو دستات، بذار حس کنم مطر تن تو، سر بذارم
بذارم روشونه ها.
شنونده ترانه شماره یک از مجموعه ترانه‌های برتر تیرماه رادیو فردا بودید. ساعت نام این ترانه است به خوانندگی رها منش. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه تیرماه رادیو فردا، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
خشن‌ترین دیکتاتوری ها علیه ملت آمریکا اعمال می شود.
I emphasize to President Medvedev, I emphasize to his entire delegation, and I now want to emphasize to the Russian people.
مردم هم در خیابان‌های ایران فریاد زدند که هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران.
میخوام بشم من دوباد تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه
خوشگل خانم عبرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون حرف بزنم و باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوباد تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه میشم فدا عاشق چشات میریزم به پا تو هرچی بخوای حالا نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقله سوسن خانم آره توی تاج سرم
میگم بوس بو کنه ازم میگی اسمم سوسنه نه ازم والا سوسنه سوزنه سوزنه میزنه هر چی بشه یه سوسنه بشه یه سوسن خانه یه دونه بشه یه کفشه یه سفید باشه به چی میناسی بیا پیشیمو به قده تو ناصر دیشیمو این همه و یکیشیمو بیاییم بشیم سیدیش نو میشم دی میدم در خونه میدوزم دی برم زن خونه بشی به سر دو سرامیم دوستیم یه نخ زن گونده یه جوجه کشی و دامن کتارم و پیشی منو شلوار گلگلی
نگو نمیشه نگو نمیخوای نگو نمیشه نگو نمیخوای خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم میخوام بیام در خونتون
نمیخوام بیای
حرف بزنم با باباتون میخوام بیام در خونتون حرف بزنم با باباتون بگم شدم عاشق دخترتون میخوام بشم من دوباد تو
بابا میخوام بیام خواستگاری نده نگو نمیشه این قلب من عاشق داد عاشق ترم میشه
حالا نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم ای نمه نمه بیا تو بقلم سوسن خانم آره توی تاج سرم خوشگل خانم ابرو کمون چشم اصلی سوسن خانم سوسن خانم
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا
از اینکه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی حضور ندارد چه احساسی دارید؟ و دلیل عدم راهیابی ایران به جام جهانی را در چه چیز میدانید؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید با شماره تلفن 2042-02-21-12-21-12 تماس بگیرید.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
کتاب عشق ما دیگه خونده شده بسته شده، خونه دیگه جای غمه، اون داره از من دور میشه، این خونه یه قشنگ ما داره برامون گور میشه، داره برامون گور میشه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه. بذار برم از این خونه، ای دل من ای دیوونه بذار برم از این خونه. سرش به کار خودشه، انگار نه انگار که منم، شب تا میخواه